خاجه بیا، خاجه دگر بار بیا، دخمه ای مه ایار بیا، عاشق مهجور نگر، عالم پرشور نگر، تشنه مخمور نگر، ای شه خمار بیا، پای تویی هستی هر هست، بلبل سرمست جانب گلزار بیا، ای ز نظر گشت نهان، ای همه را جان و جهان، بار دیگر رقص کنان، بی دل و دستار بیا، روشنی روز شادی غم سوز، ماه شب افروز ابر شکربار بیا، ای شب آشفته وی غم ناگفته، ای خرد خفته برا دولت بیدار بیا، ای دل آواره وی جگر پاره، بر ره در بسته بود از ره دیار بیا، ای نفس نوح وی هوس روح، مرهم مجروح صحت بیمار بیا، خواجه بیا، خواجه دگر بار بیا، دخمه ای مه ایار بیا.
خب همطور که در خبرها دیدید و شنیدید، صدور بیانیه تند از سوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به مصوبه اخیر پارلمان اروپا بار دیگه روابط تهران و بروکسل رو وارد مرحله پرتنش کرده. حالا تو این بیانیه اقدام پارلمان اروپا مداخله جویانه، غیر مسئولانه و مغایر با حقوق بین الملل توصیف شده. این موضع‌گیری در شرایطی مطرح میشه که موضوع نیروهای مسلح و ساختار امنیتی کشورمون جزو در واقع خطوط قرمز حاکمیتی به شمار میره. بر همین اساس حالا هر گونه اظهار نظر یا تصمیم گیری خارجی درباره این حوزه به عنوان دخالت مستقیم در امور داخلی کشورم تلقی میشه. در همین زمینه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای حسین منادی، کارشناس ارشد اداره نهادهای اروپایی وزارت خارجه. جناب آقای منادی عزیز سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم، خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم.
سلامت باشین. آقای منادی، مصوبه پارلمان اروپا از منظر حقوق بین الملل تا چند از اصلا میتونه مداخله در امور داخلی کشور تلقی بشه؟
قبل از این که بحث رو شروع کنیم میخواستم چند نکته در مورد جایگاه پارلمان صحبت کنم. در معاهدات دسترسی عمدتا نقش اون تصویب قوانین داخلی اتحاد اروپا هست. پارلمان اروپا نقشی در اجرای سیاست خارجی نداره. یعنی بیشتر مصوباتی که داره در بحث حقوق بشر و بحث گزارش سیاست خارجی عمدتا توصیه‌ای هست به شورای وزیران امور خارجه اتحاد اروپا، چون شورای وزیران امور خارجه اتحاد اروپا هست که تصمیم گیرنده اصلی هست در مصوبات سیاست خارجی و اجرای اون. به این خاطر ما طی ادوار گذشته همواره داشتیم، یعنی سال 98، سال 401 و الان به شکل مرتب ما قطعنامه داریم از این. حالا بعضی مواقع مفصل تر هست به خاطر همین قضای اختشاشات اخیر، بعضی مواقع موضوعی هست، مثلا به یه موضوع رو میپردازن و اینجوری. حالا من میخواستم یه بحثی رو مطرح کنم. تو فضای پارلمان اروپا ما با دو گروه طرف هستیم، یه گروه حامیان رژیم صهیونیستی و یه گروه حامیان منافقی. این دوتا تقریبا سردمدار هستن در تهیه این قطعنامه. از این نظر چیز ضمانت اجرایی نداره این قطعنامه هایی که پارلمان اروپا تصویب میکنه، فقط یک چراغ راهی هست برای شورای وزیران که تقریبا این مصوبات رو اجرایی کنه. یعنی بیشتر درخواست هست، از این نظر زیاد جدی نمیشه گرفت که این مصوبه فردا اجرایی خواهد شد. از این نظر
یعنی الان چرا موضوع بعد حالا سوالی که اینجا مطرحه، چرا موضوع نیروی مسلح و نهادهای امنیتی برای ایران در زمره خودسته
ما توی حالا خدمت شما عرض شود که در مصوبات شورای وزیران ما تحریم‌های زیادی را داشتیم از نیروهای مسلح.
بله.
به شکل موضوعی، به شکل سپاه، به شکل نیرو بسیج، این رو ما داشتیم، یعنی به شکل تحت عنوان تحریم این نهادها. ولی بحثی که الان هست بحث تروریستی خواندن سپاه پاسداران هست که این رو شورای وزیران علارغم درخواستای مکرر پارلمان اروپا که افتساد اخیر
درست
بهش توجهی نکرد. یعنی جهت اعتبار شود که بر اساس سیستمی که بر اساس پیمانهای تأسیسی شورای وزیران امور خارجه تصمیم گیر اصلی هست در این گونه مسائل سیاست خارجی، تا الان توی سه سال اخیر
بله.
شورای وزیران در قبال درخواستای مکرر پارلمان اروپا، یعنی ما هر سه ماه دو ماهی قدنامه داریم و در تمام قدنامه همچین درخواستی مطرح میشه، ولی در هیچ کدوم از اینها این رو رعایت نشده. مصوبات سیاست خارجی اتحاد اروپا مستلزم این هست که از 27 کشور اتحاد اروپا 15 کشور با اون موافق باشن. این 15 کشوری که 65% جمعیت هم داشته باشن، یعنی شما تصور کنید مثلا اگر فرانسه و اسپانیا و ایتالیا مخالف باشن هیچ مصوبه‌ای تصویب نمیشه، چون اینا حداقل بیش از نصف جمعیت اتحاد اروپا را دارن. رو این است، این بیشتر درخواسته، یعنی این درخواستای برای ما به عنوان وزارت خارجه، این حالا تو بخش خودمون تو بخش نهادهای اروپایی نه بخش سخنگویی
بله.
این یه چیز عادی هست، یعنی هر سه ماه چهار ماه تصویب میشه و بعد هم دیگه تقریبا بعد از فروکش شدن اختشاشات میخوابه این موضوع. از این نظر زیاد نباید جدی گرفت. به نظر منی که سالها این کار کردم، بروکسل بودم، بلژیک بودم و این چیزا دیدم، ولی از نظر توهین به مقدسات این رو باید جدی گرفت.
یعنی الان شما میفرمایید که واکنش متقابل ایران باید به چه سمت و سوی باشه، چه بعد سیاسی یا دیپلماتیکی میتونه داشته باشه؟
خب ما معمولا واکنش ها تو این بخش باید از جانب مجلس شورای اسلامی صورت بگیره، چون به عنوان همتای پارلمان اروپا مجلس شورای اسلامی هست. ما ته بعد از این اختشاشات 1401 که رفتیم تو بحث تحریم، چون تعدادی از نماینده‌های مجلس رو تحریم کردن، ما هم متقابلا تعدادی از نماینده‌های مجلس پارلمان اروپا رو در زمره تحریم تروریستی قرار دادیم. بعد از اون دیگه روابط دو طرف قطع شده، یعنی روابطی الان بین مجلس ما و پارلمان اروپا نیست، یعنی عملا هیچ گونه روابطی نیست. و به این خاطر این جو قدنامه رو نباید جدی گرفت که فردا اجرایی خواهد شد. بیشتر شما اگر متن این قدنامه رو ببینید، درخواست داره، از این درخواست داره، از اون درخواست داره، یعنی بیشتر درخواست داره. یه شرح وضعیت هست، یک دیدگاه کلی احزاب هست که 8 حزب که هستن و درخواستاشون رو، و یه بحثش هم درخواست از کمیسیون اروپا، شورای اروپا، سازمان ملل، اینا هست. نمیخوام بگم توش موارد مهم زیاد و دروغ پردازی زیادی داره توش، چون خب این شکل شواهد چی توضیح دادم بیشتر اینها تحت تاثیر رژیم صهیونیستی هستن و منافقین و این مقدار جمهوری خواهانی که ارائه سلطنت طلب هست. از این منظر میخوایم بررسی کنیم موضوع رو. جنبه اجرایی نداره، اینو میخوام خدمت شما بگم.
یعنی ادامه این روند تنش‌آلود هیچ تأثیری بر آینده روابط ایران و اتحادیه اروپا نداره؟
قطعا تأثیر خواهد داشت، ولی تصمیم گیرنده ها قطعا روز 29 ژانویه که 9 دی هست
بله.
شورای وزیران جلسه خواهد داد. اگر تو این جلسه به این درخواستشون اجرایی کنن خوب تأثیر خواهد گذاشت. خط قرمز ما تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران هست به عنوانه که بخشی از نیروهای نظامی کشوره.
و اگر اتفاق بیفته چه اقداماتی میتونیم انجام بدیم؟
این اقدامات ما نمیتونیم اقداماتی انجام بدیم، یعنی تقریبا کاری میشه صورت گرفت جز این که این درخواست اینها رو که سه سال همین تکرار میکنن
ده.
شورای وزیران تصویب بکنه که تا الان مقاومت کرده در مقابل اینها، چون اون شورای وزیران متشکل از 27 وزیر خارجه کشور عضوند که در اونجا جلسه تشکیل میدن و اونا به ملاحظات کشور خودشون این درخواست رو تا الان تصویب نکردن.
بله، سال هاست که در واقع به این مسئله میپردازن ولی اقدامات عملی انجام نمیگیره.
این تا الان نشتونستن و الان هم تو این پیش نویسه این مصوبه‌ای که شورای وزیران تصویب خواهد کرد این موضوع نیست. این چون کشور اون شورای وزیران متشکل از 27 کشور وزیر امور خارجه کشور عضو، خب ملاحظات بهتری دارن. خب نماینده مجلس اون ملاحظات اجرا را ندارن، چون اینها شورای وزیران وقتی تصویب بکنه همه کشور عضو باید اجراش بکنن. به این خاطر اون ملاحظات رو دارن و تا الان تقریبا تو این از ده 1401 در تمام قطعنامه‌های پارلمان اروپایی موضوع اومده و در همه نشست‌ها هم شورای وزیران قبول نکرده این درخواستشون.
بسیار.
یعنی از این نظر میخوام بگم اونقدر نباید جدی
گرفته نشه.
ولی توصیه هست دیگه، یعنی توصیه هست، ممکنه یه روزی قبول کنن ولی تا الان
این اتفاق نیفتاده.
این درخواستشون نرفتن.
بسیار ممنون و سپاسگزارم جناب آقای منادی عزیز.
خواهش می‌کنم.
شب شما بخیر. خداحافظ.
خدا
گفتگو کردم با جناب آقای حسین منادی، کارشناس ارشد اداره نهادهای اروپایی وزارت خارجه، در مورد واکنش قاطعانه تهران به مصوبه پارلمان اروپا. خب همطور که میدونید ایران جان سفرهای خودش رو مدت هاست، ماه هاست آغاز کرده و این سفر رسید به خلیج فارس و استان هرمزگان.
تمدنی برخواسته از دل تاریخ، نشسته در خاطره دریاورزان و دریادلان.
اگر این پل گره کردیم دریا، نکنیم حرکت روزی از خدا. اوی الله
اوی الله
اوی الله
اوی الله
اوی الله، تو بکن رحمی به دل ما،
قدر روزی به ما.
اینجا هرمزگان است، سرزمین حافظان خلیج فارس، دیار همدلی.
مستی به خون زندگی، شور دگر آیندگی، در قبلگاه همدلی، سجده به مولا بندگی.
مستی به خون زندگی، شور دگر آیندگی، در قبلگاه همدلی، سجده به مولا بندگی، سجده به مولا بندگی.
در رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران، همراه ما باشید.
گل بارون سر زمین در آشمی رخشی بگیم، از قوم گذشت تا خدا، قامت بلند قامت بلند قامت بلند و ناظری.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان سرزمین فرصت‌های دریامحور.
خب رادیو گفتگو رو میشنوید، روی موج گفتگو ساعت 19 و 12 دقیقه است، تا ساعت 22 همراه و در کنار ما باشید. میخوام بپردازیم به موضوع رشد نفوذ اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در جامعه رژیم صهیونیستی و پیامدهای اون. دوستان، بر اساس گزارش آژانس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی یا همون شاباک، در سال 2025 برای 25 شهروند رژیم صهیونیستی و خارجی اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران صادر شد. این تعداد نشون دهنده افزایش 400% تلاش های امنیتی کشورون برای نفوذ در جامعه دشمن نسبت به سال گذشته است و خود سال قبل هم نسبت به سالهای پیشتر از اون رشد 400% داشته. حالا این آمار حکایت از برنامه ریزی هوشمندانه و هدفمند در شناسایی و نفوذ به نقاط حساس جامعه دشمن رو داره. افزایش این فعالیت‌ها توان دشمن در اجرای اقدامات خصمانه رو محدود می‌کنه و اثر بخشی حفاظتی اونها رو زیر سوال می‌بره. نتیجه این روند هم که خودتون می‌دونید دیگه تقویت امنیت ملی، بازدارندگی و ثبات داخلی کشور و منطقه است. در همین راستا می‌خوام گفتگو کنم با جناب آقای محمد علی شایسته نیا، کارشناس مسائل سیاسی. جناب آقای مهندس سلام، درود بر شما، شبتون بخیر.
سلام به شما و شنوندگان فریخته شما و تبریک اعیاد بزرگ شعبانیه.
من هم به شما تبریک میگم. جناب آقای شایسته عزیز، چه عواملی باعث شده تلاش های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در جامعه دشمن اثرگذار و موفق باشه اصلا؟
ببینید، جنگ دشمن با ما یه جنگ ترکیبی و همه جانبه است. جنگ تبلیغاتی، سیاسی، روانی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی هست. طبیعتاً ما هم به تناسب همه جانبه بودن این جنگ در همه عرصه ها تلاش میکنیم و در تقابل هستیم. تفاوت دوتا جبهه اینه که در جبهه دشمن فقط انگیزه های مادی وجود داره، در جبهه ما انگیزه ها یه معنوی وجود داره. مثلا چیزی به نام شهادت طلبی و جبهه دشمن معنی نداره.
بله.
مثلا ما جاسوس هایی که میگیریم اینا میدونن که مجازاتشون چی هست. به هر حال دشمن رسول رژیم صهیونیستی کاملا ما باید بدونیم طرف ما رژیم صهیونیست نیست، طرف ما کل غرب هست، ناتو هست و در رأس اونها آمریکای جنایتکار. شما اگر یادتون باشه بعد از طوفان الاقصا آقای بایدن که آمد به سرزمین‌های اشغالی گفت اگر ما چیزی به نام اسرائیل نداشتیم باید ایجاد میکردیم. به هر حال ما تونستیم با حضور موفق اطلاعاتی در سرزمین اشغالی مقادیر زیادی از اسناد رو به صورت فیزیکی خارج کنیم. خب این نشون میده که عمق نفوذ ما در اونجا چقدر است. اون چیه مسلمه بخشی از اون چه که صهیونیست ها میگن نتونستیم عوامل جمهوری اسلامی شناسایی کنیم، اینها حتما بخش کوچکی از اونها هست، چون نظام اسلامی سیستم اطلاعاتیش خیلی پیچیده است و هم در اون حالت آفندی و هم پدافندی با دشمن در حوزه اطلاعاتی می‌جنگه. امروز در تمام از حمله اقتصادی، نظامی، سیاسی هم پیش فرد اون حمله ها به اطلاعات هم در حین حمله و هم در بعد از اونها نظر دشمن نفوذ زیادی سرکرده در کشور ما بکنه با حجم پولهایی که خرج میکنه. در علاوه دشمن های قسم خورده ما مثلا سازمان منافقین از بد و پیروزی انقلاب این دشمنش با ما بوده و حدود 47-8 سال اینها رو پروازبندی کردن، خرجشون کردن برای که در موقع مناسب از اونها استفاده کنن. اقدامات پیچیده سازمان های اطلاعاتی ما دشمن رو کلافه کرده. شما در زمان هایی که ما موشک باران میکردیم تلاوید رو اگر یادتون باشه به صورت برخط فیلم های این شکداران ما در سیمای جمهوری اسلامی پخش میشد. خب اینی که ما حمله کنیم موشک بفرستیم و به صورت برخط تصویر این موشکداران ما در سیمای جمهوری اسلامی پخش بشه نشان دهنده یک قدرت ترکیبی فنی اطلاعاتی و عوامل حضوری ما و میدانی ما در به اصطلاح منطقه دشمن بود.
حالا آقای مهندس این موفقیت هایی که می‌فرمایید و خب در واقع حقیقت هم هستش دیگه، چگونه بر توانایی دشمن در اجرای برنامه خصمانه خودش تأثیر گذاشته؟
ببینید ما در اقداماتی که میکنیم بخشش پیشگیرانه است و توان دشمن رو از قبل شناسایی میکنیم و تضعیف میکنیم. بخشش در اساس شما چرا در همین اختشاشات اخیر نمجردی که فضای مجازی محدود شد عوامه اینا سردرگم شدن و سرشای کار رو گم کردن و به سرعت اعتشاشات و خرابکاری ها فروکش کرد. پس اینا معلومه که در حین اجرا هم تلاشای ما اثرگذار هست. چیزی که بعد از اجرا هم وجود داره روایتگری دشمن هست. ما تا امروز روایت خودمون رو داشتیم صادقانه مبتنی در واقعیت ها، اینها الان که فضای مجازی باز میشه شروع کنن به روایت سازی با استفاده از هوش مصنوعی و در جهت وارونه نمایی این اتفاقات، یعنی ها سعی میکنن از این پس جلال و شهید نشون بدن و شهید و جلال نشون بدن و این نبرد ادامه داره. اما ما در داخل کشور هم میدونیم که بخش قابل توجهی از این دستگیری ها ناشی از اطلاع رسانی بدنه اجتماعی بود، یعنی مردم عادی با خبر دادن به مراکز اطلاعاتی آدرس خانهای تیمی در بخش های مختلفی رو دادن. این نبرد اطلاعاتی به صورت همه جانبه در داخل و خارج در صورت میگیره و باعث شد یه دشمن به یک سردرگمی و یک کلافگی برسه.
بسیار عالی.
و تلاش های چندین ساله اینها، ببینید آقای ترامپ اعلام کرد که این هواپیماهای بیدو که آمدن برای زرسال خسته ما، اعلام کرد که 20 سال داشتن تمرین میگردن. این شبکه هایی که در داخل کشور مسلحانه و به این صورت جنایتکارانه کار کردن که یک شبه شکل نمیگیره، تجهیز اونها، آموزش اونها، ارتباط دادن اینها هم دیگه، ولی خب قدرت ملت ایران طوری هست که اونها 20 سال 10 سال تلاش میکنن فاجعه درست میکنن و ملت ایران با 2 ساعت حضورش در خیابانها
نقشه ها رو نقشه براب میکنن. بسیار ممنون و سپاسگزارم جناب آقای مهندس، خیلی محبت فرمودید.
باشه، موفق باشید.
شب شما بخیر. خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای مهندس محمد علی شایسته نیا، کارشناس مسائل سیاسی، در مورد رشد نفوذ اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در جامعه رژیم صهیونیستی.
هر کس حور پرسدت رخ بنما که همچنین، هر کس ما گویدت بام برا که همچنین، هر که پری طلب کند چهره خود بدونم، و هر که زموش دم زند زود گشا که همچنین، رخ بنما زمهب چگونه وا شود، باز گشا گره گره بند غوا که همچنین، گرز مسیح پرسدت مرده چگونه زنده کرد، بوسه بده به پیش او جان مرا که همچنین، رخ بنما
خب یه قدری از سیاست فاصله بگیریم، وارد اقتصاد بشیم، اونم وارد اقتصاد خودمون. میخوام صحبت کنیم و در واقع بپردازیم به موضوع قیمت برنج در بازار و تاثیرات اون بر مصرف کننده و تولید کننده. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اعلام کرده که برنج ایرانی در بنکداری ها با قیمت عمده فروشی بین 300 تا 435 هزار تومان عرضه میشه، در حالی که برنج هندی با قیمت حدود 161 تا 161 هزار و 350 هزار تومان در شبکه در واقع وجود داره و موجوده. حالا با ورود برنج پاکستانی به بازار پیش بینی میشه روند کاهش قیمت برنج خارجی ادامه داشته باشه. حالا با خود آقای کنگری رئیس اتحادیه بنکداری مواد غذایی تهران گفتگو میکنیم. آقای کنگری عزیز سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما همکاران گرامیتون و همچنین شنوندگان رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. آقا این چه عواملی باعث اختلاف قابل توجه قیمت برنج ایرانی و خارجی تو بازار شده؟
بله خدمت عرض کنم که حالا تو بحث نوسانات قیمتی اصلاح نرخ ارز این تأثیر داشته، تأثیر مستقیم برای افزایش قیمت کالا گذاشته.
بله.
و تو بحث برنج یه سری برنج پاکستانی که ما الان تو شبکه توزیع کمبود احساس میکنیم، این باعث افزایش قیمت در این محصول شده. و از طرفی هم برنج ایرانی که دقیقا شبیه برنج پاکستانی هست، این هم تأثیر افزایشی برای این محصول گذاشته که با ورود برنج پاکستانی به شبکه توزیع میتونم به جرئت خدمت عرض کنم که روند کاهشی هم تو برنج پاکستانی و هم تو برنج ایرانی خواهد داشت، که انشالله که پیگیری میکنیم که این برنج پاکستانی هم در اولین فرصت تو شبکه توزیع اضافه بشه، مثل برنج هندی به مصرف کننده نهایی تو زنجیرمون برسونیم. الان برنج هندی که ما داریم توزیع میکنیم 161,350 تومان در اختیار مصرف کننده نهایی میذاریم.
بله.
این قیمت ثبات پیدا کرده، ولی تو بحث برنج پاکستانی که هنوز تو شبکه توزیع نرسیده. بله، و این کالا به صورت قطعه چکونی هم تو بازار داره عرضه میشه، این باعث افزایش قیمت در این محصول شده و یه تأثیر افزایشی برای برنج ایرانی هم گذاشته، که خدمتتون عرض کنم برنج ایرانی قیمتش الان تو بنکداری ها از 300 تومان تا 435 تومان به صورت عمده داره توزیع میشه، به احتساب 15% به دست مصرف کننده نهایی میرسه.
حالا این اختلاف قیمت که حضرت علی فرمودین چه پیامدهایی برای کشاورزان و تولید کنندگان داخلی داره و اصلا چطور میشه از آسیب به تولید کننده جلوگیری کنیم؟ ما
ببینید تولید کننده که الان اکثرا کالاشون رو دیگه عرضه کردم، اکثرا دست دلال داره این محصول میچرخه، این محصول هم فقط عرضه و تقاضا قیمت رو مشخص میکنه دیگه. الان با توجه به پاکستان تو بازار کم هست، این تأثیر افزایشی رو برای برنج ایرانی منتقل کرده، اما برنج ایرانی ما به صورت انبوه تو بازار داریم، ولی قیمتاشون با برنج پاکستانی داره مقایسه میشه و قیمتشون داره طبق اون تو بازار عرضه میشه.
الان سیاست‌ها و اقدامات اجرای دولت برای کنترل بازار حمایت از تولید داخلی چیه؟
خدمت عرض کنم این برنج پاکستانی با توجه به تکنیکی شده نرخ ارز، الان واردات آزاد شده، قبلا به صورت انحصار و محدودیت کالا میومد، اما الان هر فعال اقتصادی که مجوزهای لازم رو داره مثل کارت بازرگانی و امثال هم میتونه چیکار کنه، اندازه ظرفیت خودش بتونه واردات بکنه، بیاد تو شبکه توزیع، که این اتفاق هم افتاده. تمام تجارمون دارن به این شیوه دارن عمل میکنن و خودتون میدونید بحث واردات حدودا پروسه یک ماه الا 45 روز رو باید سپری کنه تا به دست مصرف کننده برسونه، که الان حدودا انشالله تا یه هفته 10 روز آینده برنج پاکستانی هم به شبکه توزیع اضافه خواهد شد.
آقای کنگری، فکر میکنید که چه راهکارهای موثرتری میتونه برای ایجاد این تعادل میان عرضه و تقاضای برنج در بازار و کاهش نوسانات قیمت کمک بکنه؟
کل اگر من همیشه اینو تو عرایزم عرض میکنم که باید به بخش خصوصی اعتماد بکنن، هر کس کار خودش رو انجام بده و بخش خصوصی بتونه در زمینه خودش محصول رو بتونه به صورت رقابتی، الان این اتفاق دیگه داره ایجاد میشه با توجه به تکنیکی شدن ارز، الان رقابت بین وارد کننده و تولید کننده توزیع کننده داره ایجاد میشه، انشالله که با رسیدن محصول پاکستانی و هندی این اتفاق خواهد افتاد، مثل سنوات گذشته که ما به صورت رقابتی داشتیم کسب کار میکردیم، این دوباره تکرار میشه. با قبلا عرض ترجیحی و عرض نیمایی بود و یه جورایی انحصار ایجاد شده بود که
یه جورایی تعادل به هم میزد دیگه.
بله، این الان با برداشته شدن این محدودیت ها ما شاهد هم ثبات قیمت در بازار خواهیم شد و هم رقابت بین تجار، وارد کننده، تولید کننده، توزیع کننده خواهیم داشت.
انشالله تا یکی دو هفته آینده، حالا نهایتاً تا یک ماه آینده، من فکر میکنم دیگه همون خونه پرش رو به قول معروف گفتیم، تا یک ماه آینده فکر میکنم حداقل یه ثبات قیمتی رو داشته باشیم.
بله، ما خوشبختانه در تمام زمینه‌های محصولات غذایی مخصوصاً کالاهای اساسی کمبودی نداریم، یه چند تا حدوداً یه 10 روزی در زمینه روغن ما بحران داشتیم که خدا رو شکر از اون بحرانم عبور کردیم، روغنم در حال عرضه هست، ولی تو بحث برنج پاکستانی این مشکلات هم مرتفع شده، فقط ایشالله که این بارم برسه به شبکه